سلام، به قسمت هفتم از فصل سوم پادکست جعفری لب خوش اومدید. من محی‌الدین جعفری
و من فرزاد بیکپور
میزبان شما در این پادکست هستیم. اگر به تازگی به جمع شنوندگان جعفری لب پیوستید، باید یادآوری کنم که اپیزودهای این پادکست مستقل از همدیگه است و شما میتونید هر اپیزود رو با توجه به موضوع مورد علاقتون انتخاب کنید و جداگانه گوش کنید. موضوع این اپیزود مربوط میشه به انتشار مقالات علمی. تا حالا ما چند اپیزود مربوط به مقالات علمی در سری جدید پادکست ارائه کردیم، مثل اپیزود قبلمون یعنی اپیزود هفتم در مورد نوشتن و ساختاردهی مقاله، یا اپیزود دوم در مورد نحوه مطالعه یک مقاله علمی. در اپیزودهای آینده هم برنامه داریم از جنبه‌های دیگه مقاله علمی رو مورد بررسی قرار بدیم. اما در این قسمت به سراغ مقاله‌ای رفتیم که تمرکز اون بررسی 10 قانون برای انتشار یک مقاله است.
نویسنده استرالیایی این مقاله یکی از بزرگترین و معروفترین بیوانفورماتیشن ها در تاریخ این علم هستش. پروفسور فیلیپ د بورن، معاون بنیانگذار دانشکده علوم داده در دانشگاه ویرجینیای آمریکا با اچ ایندکس 84. مثلا یکی از تاثیرگذارترین کارهایی که ایشون کرده تأسیس سایت PDB یا همون پروتئین دیتا بانک هستش که ایشون اسم آخر یا سوپروایزر اصلی مقاله این دیتابیس مهم بیوانفورماتیکی مربوط به ساختار پروتئین هاست. ایشون در این مقاله با عنوان 10 قانون ساده برای انتشار مقاله اینجوری شروع کرده که شورای دانشجویی انجمن بین‌المللی زیست‌شناسی محاسباتی ازشون خواستن که نظراتش رو در مورد انتشار مقالات در زمینه زیست‌شناسی محاسباتی در کنفرانس زیست‌شناسی مولکولی که اواخر سال 2005 در دیترویت برگزار شده رو عنوان کنه. ایشون فضا رو اینجوری شرح میده که توی اون کنفرانس نزدیک به 200 نفر دانشمند نوپا که حتی حدود نیمی از اونها هنوز مقاله ای هم یا اول مقاله خودشون رو هم منتشر نکرده بودن حضور داشتن. او خلاصه سخنرانی خودش رو به صورت 10 قانون در مورد انتشار مقاله در اینجا آورده که در ادامه به اونا میپردازیم. قانون 1: مقاله زیاد بخونید تا از کارهای خوب و بد دیگران یاد بگیرید. از هر زمانی شما میتونید به عنوان یک منتقد عمل کنید. جورنال کلاب یکی از بهترین فرصت هاست برای تمرین خوندن و نقد کردن مقالات به صورت گروهی. خوندن حداقل 2 مقاله در روز با جزئیات، نه فقط در حوزه تحقیق خودتون، و فکر کردن در مورد کیفیت اونها بسیار کمک کننده است.
این تمرین ها یک فایده مهم دیگه داره و اون اینه که باعث میشه ما نسبت به مقاله و کار خودمون یه دیدگاه بی‌طرفانه به دست بیاریم. ما بعد از کارهای آزمایشگاهی طولانی، چه مقابل صفحه نمایش رایانه، چه پشت میز آزمایشگاه، به آسونی در دام خود تاییدی میافتیم. سوپروایزر ما هم از این قاعده مستثنا نیست. به راحتی میتونیم خودمون رو متقاعد کنیم که روش مورد استفاده ما در مطالعه بهترین روشه. خواندن مقاله های زیاد به ما کمک میکنه که با احتمال کمتری در این دام بیافتیم.
قانون 2: هرچه در مورد یک موضوع واقعیت‌گرا، برون‌آختی یا بی‌طرفانه نگاه کنید، در نهایت کار بهتر میشه. بعضی از محققین هرگز در مورد کار خودشون بی‌طرف نیستن و این نشون میده که هرگز محقق و دانشمند برتری نخواهند شد. واقعیت‌گرا و بی‌طرف بودن یا به عبارتی داشتن نگاه ابژکتیو در متن مقاله یکی از نکات مهمه. پس سعی کنید تا هر چه زودتر این مهارت رو یاد بگیرید. قبل از اینکه ویراستاران و داوران شما رو مجبور کنن که اونو یاد بگیرید. قانون 3، ویراستاران و داوران خوب کار شما را بیطرفانه بررسی می کنند.
کیفیت هیئت تحریریه یه ژورنال نشون دهنده کیفیت روند بررسی اونا هم هست. قبل از ارسال مقاله حداکثر انرژی خودتون رو روی بهبود کیفیت مقاله بذارید. در حالت ایدئال داوری مقاله میتونه در بهبود اون بسیار کمک کننده باشه، اما اگر نقصهای اساسی در مقاله باشه اصولا ویراستاران بدون هیچ توصیه‌ای به شما مقاله رو رد میکنن یا به عبارتی ریجکت میکنن.
قانون 4، اگه نوشتار شما در انگلیسی ضعیفه، بهتر سریعتر برای یادگیری اقدام کنید. نوشتار فقط دستور زبان نیست، بلکه از همه مهمتر درک متنه. بهترین مقالات اونهایی هستن که ایده های پیچیده رو به گونه‌ای بیان میکنن که حتی افرادی که در اون زمینه متخصص هم نباشن متوجه اون موضوع بشن. اگه توجه کنید میبینید که دانشمندان مشهور منطقی ترین و ساده ترین اما در این حال جذاب ترین مقالات رو ارائه میدن. همین باعث میشه که مقالات اونا خیلی بیشتر خونده بشه. در کل مهارت نوشتن خیلی ارزشمنده. حتی اگه حرفه نهایی شما نوشتن مقالات به زبان انگلیسی نباشه. اصولا مقاله هایی که از لحاظ نوشتار و بیان ضعیف باشن غالبا رد میشن، مگر اینکه از لحاظ علمی خیلی قوی باشن. توجه داشته باشید که باز هم ضعف در زبان مقاله میتونه باعث کند شدن روند پذیرش و انتشار اون کار بشه. قانون 5، در زندگی با واژه عدم پذیرش و رد شدن کنار بیایید.
نگاه بیطرفانه نداشتن باعث میشه هضم مسئله عدم پذیرش یا ریجکت شدن رو سختتر کنه. در حرفه دانشمندان موارد ریجکت و رد شدن فراوونه، حتی برای بهترین دانشمندان. پاسخ صحیح به مقاله‌ای که ریجکت میشه یا نیاز به تجدید نظر عمده یا به عبارتی همون میجر ریویژن داره، در واقع توجه جدی به نظر داوران و پاسخ دادن به اونا به حالت بیطرفانه است. بررسی داوران نشون میده که نهایتاً مقاله شما به چه صورت قضاوت میشه. سعی کنید از این پیشنهادات یاد بگیرید و با این مسئله کنار بیاین و زندگی کنید. اگر داوران در مورد کیفیت پایین مقاله اتفاق نظر دارن، پس تقریباً حق با اوناست. شما برای بهبود کیفیت مقاله تلاشتون رو ادامه بدین. اگه اونا درخواست تجدید نظر عمده ای کردن، این کار رو حتما انجام بدین، اما با دقت بیشتر. به هر نکته ای که داوران به شما گوش زد کردن به صورت واضح بپردازید. درسته که بازبینی متعدد مقالات خیلی اذیت کننده است و انتشار مقاله رو کند میکنه، اما این هم جزئی از روند یک کار علمی محسوب میشه.
ضمن خوش آمدگویی به مهمون عزیزمون آقای دکتر حمیدرضا بقایی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق، از ایشون دعوت میکنم به بحث ما بپیوندن. آقای دکتر بقایی یکی از پرکارترین اساتید ایرانی در حوزه انتشار مقالات علمی هستند، به طوری که ایشون در بیش از 85 ژورنال و 60 کنفرانس مقالات مختلفی رو ارائه دادن که بیش از 5000 ارجاع به اونها داده شده که خب عدد قابل توجهیه و همچنین اچ ایندکس ایشون در حال حاضر 40 هستش. از سال 2020 جزو 2% و از سال 2021 جزو 1% دانشمندان برتر بر اساس رتبه بندی مؤسسه وب آف ساینس در شاخه انرژی و زمینه الکتریکال انجینیرینگ هستن. آقای دکتر به برنامه‌مون خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که در واقع این پادکست علمی خدمتون هستم. بنده حمیدرضا بقایی هستم، استاد پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو تربیت علمی دانشگاه تربیت مدرس و خوشحالم که داریم در واقع راجع به موضوع علمی صحبت میکنیم که قطعا برای دانشجویان مخصوصا تو رده تحصیلات تکمیلی مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری میتونه خیلی مفید باشه. در خصوص بندهایی که فرمودید، من اگه بخوام یک در واقع ریویو روی 5 تا قانون اول داشته باشم و در واقع نظرات خودم رو راجع به در واقع آیتم هایی که در واقع آقای برن ذکر شده عرض کنم، در خصوص قانون اول بله من موافق هستم با اینکه یک کسی که داره در یک زمینه پژوهش میکنه در یک فیلد علمی قطعا نیاز داره که مقالات علمی زیاد رو بخونه و آگاهی داشته باشه حداقل از در واقع فیلد های خودش. اما این نکته رو تاکید میکنم و اضافه میکنم که مثلا نه به عنوان انتقاد نسبت به این قانون اول، بلکه به عنوان چیزی که شاید تکمیلش کنه، که مثلا خود ما الان که در واقع دوران دانشجویی و دانشجوی خودمون رو طی کردیم و هنوز هم یک پژوهشگر هستیم، قبلا در سایه اساتیدمون فعالیت میکردیم، الان هم سعی میکنیم در کنار دانشجوهامون در واقع به نحوی فعالیت کنیم، میزان سرعت در واقع مقاله مثلا برای الان با این سطح از تجربه که فعلا داریم و یکم بیشتر از قبلا هست یک مقداری بیشتره. دلیلش اینه که مثلا من یادم میاد در دوران دانشجویی خودم یک مقاله رو خیلی عمیق میخوندم، نوت نویسی میکردم و همه اینها، ولی الان شاید مثلا تو زمان کوتاهتری این به این برمیگرده که خب اون مهارت خواندن و درآوردن آیدیای اصلی هم مهم. ضمن اینکه احتمالا در پادکست های قبلی هم شما فرمودید و به این پرداختید، خیلی از مقالات شاید در نگاه اول یا با دقایقی ریویو کردنش مشخص میشه که خب در واقع ممکنه که ایده لزوما ناولی نداشته باشه تو اون زمینه، بنابراین گزیده خوانی اصطلاحا یا در واقع متمرکز کردن روند تحقیقاتی برای خوندن مقالات و برای دستبندی هاش برای تشخیص مقالاتی که میتونه مرتبط باشه با اون اریایی که ما کار میکنیم بسیار مهمه. لزوما تعداد بالا ممکنه که کمک نکنه، اما اگر تعداد قابل توجه، نمیگم خیلی بالا، ولی جهتدار و در واقع با بینش خوب سلکت شده باشه و در واقع ایده های اصلی از توی اونها مشخص بشه، کما اینکه خیلی وقتا الان مثلا دانشجویان ما این رو از ما میپرسن، مثلا یه تعدادی مقاله برای من میپرسن، مثلا میگم اینو از کجا میخوام در واقع شما توصیه میکنی که شروع کنم، در واقع اون چیزهایی که به نظر من خودم مثلا ایده مرتبط تری داره یا ایده جدید تری داره در واقع خوندنش به نظر من در اولویت هست. مضاف بر این که خیلی از ایده هایی که در مقالات جدید میاد، حالا مجلات علمی، حالا فکر میکنم تو سیکشن های بعدی باید توضیح بدیم ولی زودتر شروع کنم، تقریبا این رو نمیپذیرند که مثلا در تایتل مثلا مجلات وایلی آی ای تی در واقع این رو قانون کردن که مثلا در مقاله حروف اضافه ان و کلماتی مثل ناول و نیو و اینها در واقع توی عناوین قرار نگیره. به دو دلیل، یکی اینکه اگر کسی شخصا ادعا کنه که حتما این ایده جدید هست یا ناول هست، لزوما به این مقاله ناولتی نمیده. ثانیا اینکه طبیعیه اون مجله لول خودش رو از یک جایی به بالاتر طی کرده که باعث شده مقالاتی که تو اون قرار میگیرن باید نیو باشن منطقا. پس بنابراین اینکه در همه مقالات ما مثلا به عنوان نویسنده کلمه نیو و ناول تکرار کنیم خب اهمیتی نداره. در مورد قانون دوم و در واقع سوم که حالا به نحوی مرتبط تر هست، حالا قانون سوم در واقع به نحوی تکمیل قانون دوم، بله این واقعیت‌گرا بودن و نگاه ابجکتیو داشتن و بی‌طرفی نسبت به موضوعات علمی باعث میشه که اولا کار دیگران را منطقی قضاوت کنیم. وقتی که ما در مقاله می‌نویسیم و بعضا من دیدم مجلاتی که مثلا برای داوری میاد و میخونم میبینم که شاید به زعم من یک مقداری بیرحمانه به مقاله یک پژوهشگر دیگری تاختن. من خودم شخصا این رو نمیپسندم و سعی میکنم حالا خودم انجام دادم و به دانشجوهام هم تا حد زیادی در واقع سعی کردم بیاموزم که اگر داریم نقد میکنیم کسی دیگری رو، مثلا میخوایم روش پیشنهادی خودمون رو توی در واقع اون مقاله علمی که داریم کار میکنیم مقایسه کنیم با مقاله دیگری و مثلا نشون بدیم که مثلا افیشنسیش یا نمیدونم تلفاتش یا حالا هر پارامتر دیگری مثلا بهتر از مقاله دیگری هست، سعی کنیم تا حد امکان در شرایط یکسان روشمون رو توسعه بدیم که معیار قضاوت ما کاملا عادلانه، بیطرفانه و مبتنی بر همین نگاه باشه. مضاف بر اینکه خب این خوندن باعث میشه که وقتی که ما داریم کار دیگران رو میخونیم در مقاله خودمون در واقع به دیگران هم میآموزیم که کار ما رو فارغ از نگاه جهتدار و بدون در واقع نقض این قاعده بیطرفی در واقع قضاوت کنیم و این باعث میشه که مقالات منطقی تری بیاد بعدا هم به تبعش طبق تجربه خود من داشتم و البته مطالعات آماری در واقع این رو ثابت کرده، این مقالات منجر میشن به اینکه ارجاعات علمی بهتری بگیرن. چرا؟ چون وقتی شما میبینید که یک مقاله این قانون رو خیلی به سادگی نقض کرده ولو اینکه پابلیش شده باشه، شما ممکنه که رغبت کمتری برای استفاده از اون مقاله و ارجاع در یک سند علمی مثل مثلا رساله یا مثلا مقاله علمی خودتون در واقع داشته باشید. ولی در عکسش اگر این نگاه رو در واقع حفظ کرده باشه، میبینید که خب نگاه منطقی تری داره، پژوهش ارزشمندتری هست و طبیعیه که احتمال در واقع ارجاع علمی در یک یا چند تا مقاله بعدی بیشتره. پس این میتونه منجر بشه که سایتیشن ها و ارجاعات علمی متعاقبا بیشتری در واقع به دست. در واقع قانون چهارم هم در مورد بحث در واقع رایتینگ و مهارت نوشتن، خب این یه اصل بدیهیه، نه تنها رایتینگ و نوشتن، فکر میکنم حالا در بعضی از قوانین بعدی هم هست، من سعی میکنم که اونجا بیشتر توضیح بدم، نوشتار خوب و البته کیفیت نه تنها در نوشتار، در واقع شکلها، جداول و نحوه پرزنت کردن همه اون در واقع اینگریدینت هایی که فکر میکنم تو قانون ششم بهش اشاره شده و توی مقاله در واقع میاد و بحث میشه، باعث میشه که در واقع کیفیت مقاله ولو در نگاه اول در واقع بهتر باشه. این یک اصل ثابت شده است. البته که الان خیلی از پژوهشگران از ابزارهای مختلفی مبتنی بر AI هم تا حد امکان استفاده می که در واقع اونها هم میتونه در واقع روی کیفیت این نوشتار به طور کلی در واقع کمک کنه، اما اصل اساسی نیست. یعنی که همه چیز رو به AI بسپاریم رو من خیلی نمیپسندم، اما تا یک حدی میتونه به اون پژوهشگر کمک کنه. حالا ابزارهایی مثل فرض بفرمایید که گرامری یا کویل بات یا مثلا پرو رایتینگ یا در واقع AI تول هایی مثل پیپر پال و چیزهای شبیه این، همشون همون کار رو انجام میدن، اما اصل اساسی این هستش که قبل از این، اصلا قبل از اینکه این ابزارها توسعه پیدا کنند و در اختیار بقیه قرار بگیرن، خود اون پژوهشگر در واقع مهارت نوشتن، مهارت خوب بیان کردن اون ایده رو به طور کلی بیاموزه، بعد بره سراغ چیزهای دیگه که مثلا موارد خیلی ماینور رو بتونه در واقع تصدیق کنه. و نهایتاً چون بخوایم جمع‌بندی کنیم و این بخش پنج قانون اول رو با هم یه ریویو نهایی داشته باشیم، راجع به بحث کنار اومدن با ریجکشن، این بله طبیعیه. خیلی از اینها، حالا من تجربه شخصی خودم رو میگم، من یک مقاله‌ای داشتم جزء مقالات در واقع دوره PhD خودم و به یک یا دو تا مجله فرستادم و رد شد. کامنت ها هم خب کامنت های در واقع خیلی منطقی و نرمالی به زعم من نمی اومد، ولی خب به هر حال دیگه باید باش کنار. فکر میکنم دفعه سوم فرستادم به یک مجله دیگری، چون اون مقاله در واقع یک تئوری کنترلی راجع به سایبر فیزیکال اسمارت ماکروگرید ها بود که در واقع زمینه اصلی کاری من هم بوده تو این سالها. توی دوره دکترام در واقع روی این موضوع کار میکرد. تو اون ما 4 تا قضیه کنترلی رو در واقع اثبات کرده بودیم و واقعا هم در واقع تئوری قضیه خیلی حرف زیادی برای گفتن داشت، مضاف بر اینکه خب من مثلا تو اون کار پیاده سازی ریل تایم و تست اکسپریمنتال رو هم ضمیمه کرده بودم و خب همه چیزهایی که میتونستم برای بالا بردن کیفیت اون انجام بدم خب قطعا استفاده کرده بودم، ولی به هر حال ریجکت شده بود. من وقتی مقاله بعدی فرستادم که اتفاقا از نظر ایمپکت و لول و کیفیت از مقالات از مجلاتی که اونو رد کرده بودن بالاتر و با اهمیت‌تر بود، خیلی برام جالب بود که بدون کامنت قبول شد. و اتفاقا اون ادیتوری که این مقاله رو هندل کرده بود چیرمن نان لینیر کنترل سوسایتی آیتریپلی بود که دقیقا تو اون هیته ای که ما کار میکردیم یک آدم کاملا صاحب نظره و خیلی ولناون. این نشون میده که لزوما این که یک جایی ریجکت میکنه ولو با مثلا یه ایمپکت پایین تر ارتباطی با این نداره که ممکنه، اگر البته کیفیت مقاله تاکید میکنم خوب باشه و واقعا حرفی برای گفتن داشته باشه، ممکنه که یک جا حتی با ایمپکت بالاتر هم حتی با سطح بالاتر در واقع اون رو بپذیره. لزوما در واقع این که در واقع یک جا مقاله رد میشه در واقع نافی ارزش اون و اینکه در واقع باید به نحو شایسته ای در واقع بتونه شانس پذیرش داشته باشه نیست. این شانس وجود داره قطعا در همه، مثلا وقتی بیوگرافی در واقع نویسنده های مختلف رو میبینیم، پژوهشگران معتبر رو میبینیم، مشخص میشه که نه تنها در انتشار مقالاتشون بلکه در اختراعاتشون در همه کارهای علمی که انجام دادن بارها و بارها شکست خوردن، بارها و بارها هم شروع مجدد داشتن و برگشت. بنابراین این از همون اصل کلی که ما همیشه توی فارسی هم میگیم در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیه است دیده، در واقع ناشی میشه. فکر میکنم این اصل در واقع ریشه در واقع آموزه های خود ما هم داره. من در پایان این در واقع بحث توی 5 تا قانون اول در واقع جنبندین به این صورت هست، حالا اگر شما موافق باشید موارد بعدی رو هم با هم ریویو کنید و بعد هم خدمتتون باشید.
یه مورد در مورد این ریجکشن که حالا گفته بعد هضمش آسون باشه، خود به نظر من یه تفاوتی هست بین انواع ریجکشن ها. حالا توی مقالات شما 2 جور ریجکشن، یه ریجکشنی که ادیتور ریجکت میکنه و معمولا دلیلی نمیاره جز موارد خاص که مثلا اگه مقاله رو یه جای اشتباهی فرستاده باشه، جورنالی باشه که در واقع اسکوپش متفاوت باشه، حالا یه توضیحی میده با اون شرط که شما توضیح دادین که باید مقاله کیفیت لازم داشته باشه. اما اگه ریجکشن ادیتور باشه و دلیلی نداشته باشه،
بله،
دلیل باید بریم سراغ نکته 4، یعنی بعد نوشتیم، یعنی انشامون خوب نبوده، این چیزی که حالا تجربه من بوده. اما اگه ریجکشن از داور باشه به مراتب هضمش آسان‌تره، چون بالاخره یه دلیلی هستش که آدم میتونه بر مبنای اون یه در واقع یه بحثی آماده کنه، مقاله رو کیفیتش رو بهتر کنه. اما حالا جدا از ریجکشن مقالات، ریجکشن مربوط به در واقع پروپوزال های طرحهای تحقیقاتی، مثلا وقتی ریسرچتون تحقیقتون بر پایه گرانت ها باشه، اونجا دیگه عملا تو اکثر موارد هیچ دلیلی نمیارن و ریجکت میشه و خلاصه باید با همه جور انواع ریجکشن ها کنار بیایم و از هر کدوم تا اونجایی که میشه استفاده بکنیم برای اینکه کارمون رو بهتر کنیم.
بله، این نافی این هم نیست، اتفاقا ممکنه بعضی از اینها کاملا مغرضانه هم باشه. خیلی از مجلات خب این ویژگی در واقع بلایند ریویو رو به عنوان یک اصل قرار دادن، بعضی از مجلات هم نه، چون فکر میکنن که یعنی در واقع تفکرشون این هست که خب جامعه علمی یک جامعه هست که کاملا قابل اعتماده و همه افراد بدون بیطرفی دارن این کار رو انجام میدن. اما به هر حال مواردی ممکنه این قانون رو تا حد نقض کنه و مغرضانه ریجکت بشه، ولی خب این نافی زحمات در واقع اون پژوهشگر قطعا. مثل پایان نامه هم وقتی که ما تو جلسات دفاع در واقع ارزیابی میکنیم دقیقا همین منطق هست. به هر حال اون پایان نامه خودش یک کار علمیه که منجر به توسعه یک در واقع دیسرتیشن، یه سند علمی میشه. حالا ممکنه آوتکامش چند تا مقاله هم باشه، همونطور که فرمودی توی در واقع پروپوزال های تحقیقاتی هم هست که حالا تو این دوره هایی که بعضا پیش اومده برگزار میشه راجع به مثلا پروپوزال رایتینگ، که خب یه مقداری با استراکچر مثلا پیپر رایتینگ و دیسرتیشن رایتینگ یه مقداری اصولش فرق میکنه. باز هم به دوستان میگیم که در واقع ممکنه که بسیار بسیار ایده نابل و خوبی داشته باشیم، اما لزوما به معنی در واقع تضمین پذیرش اون نیست و باید باش کنار بود.
قانون شش، قسمت های مختلف یک مقاله باید واضح باشه. یه مقاله خوب از یه موضوع تحقیق جدید، داشتن بکگراند قوی از مطالعات مرتبط، داده های خوب، تجزیه و تحلیل حرفه‌ای، پشتیبانی آماری قوی و استفاده مناسب از جداول و اشکال و یک بحث تأمل برانگیز تشکیل شده. وقتی برای بار اول پیشنویس خودتون رو بررسی می کنید، خیلی بیطرفانه پیش برید و همه جزئیات رو چک کنید و برای اصلاح اون فقط به استاد راهنماتون تکیه نکنید. یکی از بهترین کارها برای گرفتن نظرات صریح و بیطرف در مورد کارتون اینه که مقاله پیشنویس رو به همکارانی که علاقه یا تخصص مستقیم در اون حوزه ندارن بدید تا اونا در موردش نظر بدن. قانون 7، نوشتن مقاله رو موقعی شروع کنید که میدونید مقاله قرار به چه سوالاتی پاسخ بده.
تز یا پروژه پژوهشی شما مثل آشپزخانه شما در هنگام تهیه غذا برای مهمانه، اما مقاله شما اون ظرف غذایی که با دقت تزیین شده و برای مهمونتون میارید. اگر به این نکته دقت کنیم که مقاله باید پاسخ به سوالاتی باشه که در ذهن داریم و میخوایم به اونها پاسخ بدیم، خیلی راحت تر میتونیم در مقابل این وسوسه مقاومت کنیم که همه چیزایی که میدونیم یا در طول تحقیق انجام دادیم و در مقاله بیاریم. مقالات شما باید مختصر باشه و تا حد امکان اطلاعات رو در کمترین تعداد کلمات به شیواترین بیان به مخاطبتون منتقل کنه. برای نوشتار بهتر یه دست نوشته حتما به راهنمای نویسندگان هر ژورنال هم سر بزنید و از نکاتی گفته پیروی کنید، چون ویراستاران و داوران معمولا طبق قوانین بیان شده مربوط به اون ژورنال برای بررسی مقالتون پیش میرن.
قانون 8، هر چه زودتر تبدیل به یک داور بشید. مرور سایر مقالات به شما در نوشتن مقاله بهتر کمک میکنه. برای شروع با استادهای خودتون کار کنید. از اونها بخواید نسخه ابتدایی مقالاتی رو که مرور میکنن رو در اختیار شما قرار بدن. بهتر اینو اضافه کنم که بیشتر اساتید از این کار خب واقعا خوشحال میشن. پس برای یادگیری و انجام این کار خجالت رو کنار بذارید. بعد از اون بررسی نهایی رو که استاد قرار به ژورنال ارسال کنه تا حدی که مجاز هست مطالعه کنید. این کار یه دیدگاه خیلی خوب در مورد کیفیت مقاله قبل و بعد از بررسی های استاد به شما میده و باعث میشه شما با مسیر و روند بررسی مقالات در طول انتشار آشنا بشید. قانون 9، از همون ابتدا در مورد ژورنالی که برای انتشار مقالتون در نظر دارید تصمیم بگیرید.
بسیاری از انتشارات دارای یک سیستم جستجوی پیشفرزند که با وارد کردن کلید واژه و یا خلاصه مقاله میتونید از اونها استفاده کنید و میزان تناسب دست نوشتتون رو با ژورنال مورد نظر بسنجید. حتی قبل از نگارش مقاله میتونید با توجه به موضوع کار تحقیقاتی خودتون و اینکه آیا یه ژورنال خاص مرتبط به موضوع هست یا نه مجلات رو بررسی کنید. خب آقای دکتر بقای اینجا نظرتون چیه؟ این 4 تا قانونی که ما هم مرور کردیم تقریبا 2 تاش مرتبط با این بوده که ما قبل از اینکه شروع کنیم به نوشتن یا قبل از اینکه حالا داستان رو تکمیل کنیم تو ذهنمون بدونیم که برای کجا می نویسیم و مخاطبامون کیا هستن. فکر می‌کنم توی حداقل 2 تا از این 4 تا قانون بهش اشاره شده بود. قانونی که میگه که در واقع قوانین ژورنال رو در نظر بگیریم و قانونی که میگه که در مورد چه سوالاتی می‌خوایم پاسخ بدیم. نظر شما چیه در مورد این 4 تا قانون؟
من با اجازهتون آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید از 6 ریویو کنم و بعد هم در واقع عرض خودم رو راجع به در واقع موردی که فرمودین است. ما توی قانون 6
بله
در واقع راجع به این در واقع انگریدینت هایی که در واقع یک دانش خوب و در واقع کیفیت و وضوح در واقع ناورتی رو به ما میده و این کامپریهنسیو بودنش، اینکه پردازش خوب، یعنی خود قانون 6 به نظر من میتونه شاید به بیش از 70-80% در واقع یک پیپر خوب رو تا حدود زیادی تضمین گذشته از نوشتار خوب که مثلا ما در مثلا قانون 4 بهش اشاره کردیم و در واقع راجبش بحث کردیم. نکته ای که خیلی میخوام بهش اضافه کنم کیفیت نوشتار فرمول ها و بیشتر از اون شکل ها و جداول بسیار بسیار مهم. خیلی مثال خیلی ساده میشه زد این حوزه. شما اگر بهترین غذا و در واقع غذاهایی که خیلی در واقع هنر آشپزی میخواد در اختیار شما قرار بگیره ولی با دیزاین نامناسب یا توی ظرف نامناسب یا توی شرایط نامناسب ممکنه شما به میل کردنش در واقع رغبت آنچنانی نداشته باشید، اما ممکنه که مثلا یه غذای بسیار ساده مثلا یه نیمرو ولی با تزئین و نمیدونم دورچین و چیزهای مخلفات خیلی ساده ولی اینقدر این ما تو فارسی میگیم که غذا باید قبل از اینکه دل رو سیر کنه باید چشم رو سیر کنه، اگر ظاهر خوبی داشته باشه ممکنه برای شما بسیار در واقع لذت بخش باشه. چیزی که به نظرم میاد که به این قانون 6 شما استفاده کنم هنر استفاده از ابزارهایی که به کیفیت در واقع شکلها و جداول کمک میکنن، حالا نرم افزارهایی که مثلا برای رسم مثلا بلوک دیاگرام یا نمودارها یا انواع و اقسام اشکال دیگه هست بسیار میتونه به این قضیه کمک کنه. داخل پرانتز بگم که اگر کسی شکلی رو از یک مقاله ای رو در واقع برداره و مستقیما کپی کنه توی یک مقاله موظفه که اولا بهش ارجاع بده و ثانیا مثلا اگه در کتاب باشه مثلا ما کتاب هایی که خود ما کار کردیم باید برای تمام اونها از پابلیشر مقاله ای که مثلا اون عکس ازش گرفته شده پرمیشن گرفته بشه. حالا بعضی هاش در واقع نیازمند صرف پوله، بعضی هاش هم رایگان یا هرچی، ولی از نظر قانونی باید اون پرمیشن گرفته بشه. خیلی وقتا به این دلیل در واقع اونها ترجیح میدن نویسنده ها که خب خودشون اون شکل رو ریدر آو کنن. اگه با کیفیت پایین یا در واقع نامناسب در واقع تهیه بشه خودش یک ویک پوینت برای مقاله. فرمول های در هم بر هم یا نوشتار خیلی گنگ و ضعیف، شکل های بی کیفیت و جداولی که حالا خوب دیتاها توش آمیخته نشده میتونه دقیقاً هر داوری رو تحریک کنه برای اینکه دلیل کافی داشته باشه برای ریجکت کردن مقاله. حالا ما جاهایی که خود من ریویور بودم یا بعضی از مجلاتی که اسوسییت ادیتور هستن دقیقا به همین نکات توجه کنیم. اینها چیزایی که میتونه حتی در نگاه اول ادیتور رو قبل از داورها تحریک کنه به رد کردن اون مقاله، یعنی لزوما ممکن اصلا دست داور هم اون مقاله در واقع نرسه و همین دلایل باعث شد که ادیتور در واقع اون فرمت نامناسب، شکل‌های بیکیفیت، نوشتار نامناسب یا فرمول‌های گنگ که ممکنه خیلی از نظر تئوری و بک‌گراند خیلی قوی باشه، ولی اون نوشتار گنگ باعث میشه که در واقع خواننده رغبتی به خوندن اون قضیه پیدا نکنه و برگردونن. حالا بعضی ها امکان ریسابمیشن میدن، بعضی ها نه. در مورد قانون در واقع ششم میتونم این رو هم اضافه کنم که فرمودید شما که خودتون میتونید منتقد باشید یا از همکاران آزمایشگاه خودتون، ولو اینکه تو اون اریایی که شما دارید کار میکنید لزوما مثل شما کار نکنند، مثلا فیلدشون متفاوت باشه. ساده ترین راه اینه که شما میتونید قبل از اینکه هر ایده ای رو ارسال کنید، هر ایمیلی رو بفرستید یا هر سندی رو منتشر کنید، یک بار فکر کنید که خب اگه من جای طرف مقابل باشم و بخوام این رو نقد کنم چه چیزهایی میگیرن. خودتون رو بذارید در بوته نقد و فکر کنید که خود شما منتقد کاری که انجام دادید باشید. مرحله بعد اون دوستانی که در واقع در کنار شما کار میکنن، یعنی خودشون هم لزوما این نباشه، تونن بعضی از ایرادهایی که شاید ما تو دل کار هستیم و به چشمون نمیاد اما برای اونها خیلی خیلی واضح و مشخص باشه و تو چشم میزنه به اصطلاح، اونها در واقع بتونن بعضی از این ایرادها رو بگیرن. علاوه بر این، خود این همکاری مشترک بین اعضایی که توی یه لابراتوار یا توی یک مرکز تحقیقاتی دارن کار میکنن به نظر من یک added value اضافه میکنه. چرا؟ چون به هر حال اونها هر کدوم یه نکته به هم دیگه بگن، یک در واقع آیتم رو به هم آموزش بدن، یک در واقع دستاورد داشته باشن، یک مهارت توی یک نرم افزار رو به هم دیگه بیاموزن، خودش باعث میشه که در واقع همه با هم رشد کنن و بنابراین خیلی از نظر علمی این همکاری متقابل میتونه کمک کنه، این هم باعث هم افزایی میشه به نظر. در مورد آیتم هفتم که لازم هست یه چیزی رو عرض کنم، به نظر من این در واقع نگاه شخصی منه، کما اینکه تو خیلی از مقالات این دقیقا کاملا مشخصه، توی همه مقاله وقتی که نوشتار رو الگوریتم رو و فرمولیشن و اینها میاد لزوما تمام دیتیل ها، تمام پارامترها و تمام جزئیات منتقل نمیشه. هنری که یک نویسنده باید داشته باشه این هستش که خیلی وقتا زیاد پرداختن به جزئیات، زیاد در واقع فضای مقاله شون، حالا معمولا هم تعداد صفحات محدود تو مجلات مختلف، زیاد در واقع تک تک پارامترها رو آوردن و چیزهای شبیه این، خودش یک ویک پوینته، به خاطر اینکه جای پرداختن به مسئله اصلی رو اولا میگیره، ثانیا یعنی اینکه خیلی وقتا زیاده گویی باعث میشه که یک سری نقطه ضعف‌های درونی توی مقاله آشکار بشه که ممکنه برای خود ما واضح نباشه ولی دیگران مشخص بشه که مثلا در واقع میتونن از این در واقع یک نقطه ضعفی چیز کنن. در واقع بیسیک کانسپت مقاله و جنرال آیدیاس باید به نحو موثری به نظر من بیان بشه ولی با زبون شیوا، چیزی که حالا باز دوباره میتونم تو تکمیل این و ارتباطش به ارتباط بین قانون هفتم با ششم عرض کنم این هستش که من همیشه به دانشجوهای خودم میگم دیسرتیشن و تز و پایان نامه و مقاله یک سند علمی، قرار نیست با کلمات متکلف با نوشتار پیچیده و با در واقع استایل رایتینگ خیلی قامز در واقع بخوایم اینو بیان کنیم. لزوما پیچیده کردن و تکلف توی نوشتار باعث این که ما مثلا نشون بدیم که ایده خوبی یا مقاله خیلی در واقع معتبرتری داریم نیست. من بعضی وقتا شاید عامیانه بخوام بگم اینجوری به بچه ها میگم ما قرار نیست توی مقالات یا توی پایان‌نامه یا توی سند علمی شاهنامه نویسی کنیم. با ساده ترین یعنی هنر ما باید این باشه که با ساده ترین نوشتار با گویاترین شکل ممکن بتونیم یک کانسپت عمیق علمی رو توضیح بدیم که کسی که یک بیسیک نالجی تو اون رشته داره حداقل بخش اعظم این در واقع ایده مقاله و ساختار و الگوی اون رو بتونه متوجه بشه. این در واقع پیچیدگی توی نوشتار به نظر من میتونه یه در واقع ویک پوینت باشه. در مورد بحث هشتم بله 100% باهاش موافقم. خود من از زمانی که دانشجو بودم از اساتید عزیز خودم در واقع که این جایگاه رو در واقع مدیون اونها هستم آموختم و اونها هم برای من مقالاتی از حالا مجلات مختلف یا بعضا کنفرانس ها میفرستادن. بهتره که اگر اینو دارم برای همکارای خودم عرض میکنم، بیشتر بهتره که ما برای چارچوب در واقع داوری توسط یک دانشجو یک ساختار منظم داشته باشیم. همونطوری که مثلا میگم کنفرانس های معتبر یا جورنال های معتبر یک فرمتی دارن توی داوری توی سافتور های خودشون که مثلا یک سری سوال میپرسن، یک سری آیتماش دقیقا یس و نوه، مثلا میگه آیا این مقاله از جایی کپی برداری کرده، آیا اقتباس از ایده ای کرده، حالا ابزارهایی که سیمیلاریتی و اینها رو چک میکنن میتونه اینجا کمک کنه. خب به نظر شما مثلا وجه نوآوری این مقاله تو کدوم قسمتشه؟ به نظر شما نقطه ضعفش چیه؟ یعنی اینهایی که اگر ما داریم به دانشجو میگیم، من با این ایده قانون 8 کاملا موافقم، ولی اینکه فقط یک مقاله رو بفرستیم به یک دانشجویی که جونیوره و تجربه آنچنانی نداره و فقط بخوایم از اون در واقع داوری کنه، بیشتر خودمون رو تو درد سر میندازه، یا اینکه اگه بخوایم کامل به اون اعتماد کنیم باعث میشه که نقد مناسبی راجع به ارزش کار علمی که همکار ما در یک کشور دیگری انجام داده به عنوان یک پژوهشگر نداشته باشه. بنابراین بهتره که یک تمپلیت هایی برای داوری باشه که به سوالات لازم و بیسیک کوئسشن ها در واقع توش مشخص باشه. خود دانشجو از این مطلب یاد میگیره، خود اون دانشجو میفهمه که برای نوشتن یک مقاله هم در واقع سیمیلاریتی نداشتن مهمه، هم وجه نوآوری مهمه، هم کیفیت شکل ها مهمه. یعنی تمام آیتم های تاثیرگذار رو ما به صورت سوال از اون کسی که داره به ما در داوری و ارزیابی اون مقاله کمک میکنه بپرسید. هم کار منصفانه تری هست در داوری و با دقت و در واقع فیرتر در واقع قضاوت میکنید، هم اینکه اون دانشجو خودش از همین فرمت در واقع یاد میگیره که به نظر من میتونه این الگوی خوبی باشه. بعد
بیشتر تو این
نظر
مقاله اینجوری عنوان شده بود که خود استاد داوری کنه، اما قبل از داوری و بعد از داوری به دانشجو این مقاله رو بده و بعدش هم بعد از داوری بده، که یعنی یه جوری کمک دانشجو نبود، یه جوری استاد به دانشجو کمک میکنه که نحوه داوری رو یاد بگیره.
نه، منظور من واگذار کردن برای اینکه حجم کار یک استاد کم بشه نیست. منظور من اینه که اون دانشجو ممکنه که هیچ تجربه در داوری نداشته باشه. اینکه یک فرمت یک تمپلیتی از سوالات کلیدی برای داوری داشته باشه، خود دانشجو میتونه یاد بگیره. خب البته که قطعا باید جمع‌بندی و نهایی شدن ارسال اون کامنت ها به اون مجله با استاد باشه، این نافی مسئولیته داور اصلی نیست، ولی برای اینکه ما به دانشجومون هم پروسه داوری و در واقع ارزیابی یک مقاله رو بیاموزیم، هم به اون یاد بدیم که چطور چه فاکتورهایی مهم بود، چه فاکتورهایی فلان مقاله نداشت که مثلا ما به این نتیجه رسیدیم اون رو ریجکت کنیم، چه فاکتورهایی داشت که اتفاقا برای ما برای دانشجوی ما خیلی مفیده و میتونه ازش چیز یاد بگیره، این در واقع یه جنبه آموزشی تو این قضیه. بعد در مورد اینکه ما تصمیم بگیریم که کجا می‌خوایم بفرستیم، خب این دو تا نگاهه. بعضی از در واقع اساتید توی دانشگاه‌ها توی نگاه اول که یک مقاله می‌خواد نوشته بشه به دوستان میگن که فارغ از فرمت، فارغ از در واقع مجله و اینکه کجا می‌خوایم بفرستیم، شما توی فرمت خیلی ساده، مثلا توی فرمت مثلا تک ستونی خیلی ساده تو هر فرمتی که دلت میخواد اصلا شروع کن به نوشتن مقاله. یه نگاه. نگاه دوم اینه که خب بله، ما حداقل حدودی میدونیم که این مقاله رو به کجا میتونیم بفرستیم. برای دانشجوهای جونیورتر خب اون استایل اول شاید مناسب تر باشه، بخاطر اینکه اونها شاید نگاهی یا تجربه ای ندارن و اون استاد اتفاقا باید خیلی بیشتر وقت بذاره تا اون مقاله رو حالا تکمیل کنه، در واقع ریوایز کنه و اصلاحات انجام. ولی برای یک نویسنده ای که یک کمینه ای از در واقع حرفه ای بودن تو نوشتار مقالات داره، فکر کردن به اینکه ژورنال تارگت ما تقریبا کدوم مجله یا کدوم دیتابیس هست، مثلا ساینس دایرکت یکی از مجلاتی که تو الزبیر هست، یا مثلا یکی از مجلات وایلی، یا مثلا تیلور اند فرانسیس، یا آی تریپلی، یا حالا هر کدوم از کاتگوری های دیگه میتونه مفید باشه، به دلیل اینکه خیلی از اونها مثلا محدودیت در تعداد صفحات یا تعداد کلمات، یا بعضی هاشون قدیما داشتن مثلا تعداد شیک ها و جداول رو روش یه لیمیتیشن هایی داشت، و خود اون باعث میشه که مثلا یک مقداری اپتیمایزتر و بهینه تر در واقع موقعی که داریم پیپر رو می‌نویسیم کار کنیم، که بدن مشکلات کمتری داشته باشیم. این الگو برای کسی که یک مثلا تجربه مختصری از نوشتار رو داره میتونه خوب باشه. دو تا نکته اضافه کنم، یکی اینکه من خودم شخصا، این در واقع نگاه شخصی بنده است، به دانشجوهام توی در واقع مخصوصا اونهایی که دفعه اولشون هست تاکید میکنن که اصلا به تعداد صفحات و اینها فکر نکن، به فرمت و اینها، هر چی که به قول معروف دل تنگت میخواهد بگو، هر چیزی که، یعنی هدفم اینه که کامل اون چیزی که تو ذهن در واقع دانشجو هست به طور کامل توی مقاله پیاده بشه، و اون در واقع حتی ایده هایی که به نظر ما ممکنه ساده به نظر برسه، ولی ممکنه در بعضی جملات نگاه داور رو برای در واقع اینکه افزایش بده ذهن اون رو به اینکه مثلا ناولتی بالاتری داره، یه مقداری به این شانس بیشتر کمک کنه. نکته دوم که مثلا توی رشته مهندسی برق ما خب بالاترین لول هایی که توی مجلات داریم، توی مثلا دیتابیس های مجلاتی توی دیتابیس های ساینس دایرکت هست، و مهمتر از اون آی تریپل. تو تمپلیت های ژورنال ها رو که نگاه میکنم، تجربه من به این نتیجه رسیدم که مثلا تمپلیتی و فرمتی که آی تریپل ترانزکشن داره، هم تمپلیتش کامل تره، و همین که خب مجلاتش مجلات های لول تر و با کیفیت تری هست. بعد از سالها پیش به همه دانشجوها، اونهایی که میدونم خب یک مقداری در واقع تو این مهارت بهتر از جونیورهای صفر هستن، توصیه کردم که فارغ از اینکه اصلا ما بخوایم اینو بعدا تصمیم بگیریم کجا بنویسیم کجا بفرستیم، از اول توی مثلا فرمت آی تریپل ترانزکشن بنویسیم. دلیلش هم این بود که به این نتیجه رسیدم این فرمت و این تمپلیت توی مجله انقدر کامل هست و تمام جزئیات رو توی رایتینگ استایل یک در واقع سند علمی مثل یه ژورنال با کیفیت داره، که وقتی دانشجو میره و میره در واقع تو اون فرمت کار میکنه، از همون قیافه فرمت خودش یاد میگیره. یعنی همین چند تا مهارت هایی که از اول بحثمون تا حالا شروع کردیم، بعضی هاش توی اصلا تمپلیت اون مجلات معتبر کاملا مشهوده، و ما میتونیم در واقع این رو در واقع بیشتر ازش بیاموزیم.
قانون 10: کیفیت همه چیز یک مقاله است. بهتر یه مقاله رو در یک ژورنال با کیفیت منتشر کنید تا اینکه چند مقاله رو در مجلات کم کیفیت. ابزارهایی مثل گوگل اسکولار، اسکوپوس و ISI Web of Science توسط کمیته های علمی و کارفرمایان برای تعریف معیارهای مربوط به کیفیت کار شما استفاده میشه. قبلا فقط از اسم ژورنال به عنوان یک متریک استفاده میشد. اما در دنیای دیجیتال امروز همه با یک سرچ ساده میتونن بفهمن که آیا یه مقاله تأثیر کمی داره یا نه، یعنی در واقع کیفیتش خوبه یا نه. شما سعی کنید مقالتون رو در مجلاتی منتشر کنید که ایمپکت فاکتور بالایی دارن، چون حتی وقتی سالها از انتشار مقاله شما بگذره هم تأثیرش رو در سابقه علمیتون نشون میده.
خب آقای دکتر، صحبت پایانی شما رو میخوایم در مورد این چند نکته که مطرح شد، یا نکته آخر به طور خاص، و متوفر که یه چیزی که میخواستم اگه امکان داره روش بیشتر تاکید بکنیم، بحث اون نگاه ابجکتیو داشتن، خصوصا تو کارهای خودمون، یعنی چجوری میتونیم تو کارهای خودمون بیطرف باشیم. یه کاری فکر میکنم گفتنش خیلی راحت تر از بودنشه. اگه صحبت پایین دارین در این زمینه ممنون میشم که بفهمیم.
بله حتما. در مورد حالا اول من با اجازهتون روی این مهارت دهم و قانون دهم صحبت کنم و بعد بریم سراغ اون بحث نگاه ابجکتیو که توی موارد قبلی هم اشاره کرد. توی قانون ده به طور کلی شاید خلاصه و جمع‌بندی تمام اونها باشه، یعنی اگه همه اونها رو جمع کنیم به اضافه یه سری چیزهای دیگه که حالا سعی کردیم تکمیل کنیم این نقطه قانونی که ریویو کردیم رو، تازه نزدیک میشیم به قانون ده. در مورد اینکه ما سعی کنیم در مجلات با کیفیت، اولا که خود مقاله با این آیتم هایی که گفتیم توی نقطه قانون میتونه با کیفیت تر نوشته بشه اگر اینها رعایت بشه. پس اصل قضیه آیدیاس، اصل قضیه کیفیت نوشتار و رایتینگ استایل و تمام اون مهارت هایی که قبلا صحبت کردیم. طبیعیه مقالات با کیفیت تر، محققان علاقه دارن که مقالات با کیفیت ترشون رو در مجلات معتبرتر و با کیفیت تر چاپ کنن. این اعتبار، این شاخص کیفیت در مورد مجلات با آیتم هایی مثل ایمپکت فاکتور مجله، مثل اچ ایندکس مجله و مثل اینکه در دسته بندی های یا رتبه بندی هایی که مثلا SJR انجام میده توی رنگ Q1, Q2 و مثلا Q3 اینها قرار میگیره که بالاترین Q1 هست و اینکه حالا رنکینگ های دیگه ای هم هست، مثل اینکه مثلا میگن فلان مجله جزء 1% برتر مثلا مجلات ISI، یعنی اگه مثلا به ترتیب ایمپکت فاکتور یا اچ ایندکس یا همه پارامترها سورت کنیم ها رو، اون دسته بالاتر مثلا 5% یا 1% یا فرضاً 10% نسبت به بقیه مجلات معتبرتری. همین ها دقیقا به عنوان شاخص توی ارزیابی هایی که مثلا میخوان یک در واقع کمیته های علمی پژوهشگران مختلف رو با هم بسنجن و مثلا یک رقابتی هست برای یک پوزیشن در واقع هیئت علمی در یک دانشگاه، یا مثلا میخوان ارزیابی کنن که یک استادی رو از رنگ مثلا اسیستنت پروفسور به اسوسییت یا به فول پروفسور در واقع ارتقا بدن. تمام این آیتم ها در واقع تاثیر گذارن. خود کیفیت مجله در این که بعدا این مجله، این مقاله در واقع ارجاعات بهتری داشته باشه، خب قطعا موثرتر. طبیعیه که شما سعی میکنید تو پژوهش خودتون، شما به عنوان یک مختص، مقالاتی رو از مجلات معتبرتر در واقع با کیفیت بالاتر ارجاع بدید. این آیتم هایی که عرض می کنم تک تکش مؤثره و تک تکش لزوماً به این معنی که این مقاله اگر این ویژگی رو داشته باشه حتما مثلا با کیفیت ترین شکل ممکن رو داره. اما وقتی زیگمای اینا، وقتی که تجمیع اینها در یک مقاله در واقع وجود داره، به ما این هینت رو میده که با احتمال بسیار بالایی ما داریم یک مقاله با کیفیت رو میخونیم و میتونیم خیلی راحت بهش ارجاع بدیم. یکیش این هستش که اون مقاله آیا در مجله معتبری چاپ شده که ما بهش رفرنس بدیم یا نه، اون مجله خودش مجله های ایمپکتی هست یا نه. دوم اینکه آیا نویسندگانش نویسندگان شناخته شده و معتبری تو اون زمینه علمی هستن یا نه، مثلا اون نویسنده ها افراد صاحب نامی هستن، مثلا آیا اچ ایندکس بالایی دارن. مثلا اگه مقاله ای رو من در فصل بفرمایید که مثلا 3 سال قبل چاپ شده و من دارم بخونم و میخوام بهش ارجاع بدم، اون مقاله آیا ارجاعات خوبی تو این مدت کوتاه تونسته بگیره یا نه. ما دو تا اصطلاح داریم توی وبا ساینس که دقیقا پژوهشگرایی که مثلا تو 22% یا 1% میرن، یکی از آیتم های تاثیرگذار برای این در واقع ارتفاع رنگشون به همین قضیه برمیگرده که مثلا اون پژوهشگر با هم کمیته هایی که ارزیابی حالا پژوهشگران رو برای ارتقای اساسی یا برای پوزیشن های مثلا دانشگاه های مختلف در واقع میسنجن هم ملاک، که اون پژوهشگر آیا مقاله هایلی سایتد یا مقاله هایت پیپر داره یا نه. بازه های در واقع سنجش اینها میتونه مثلا 2 ساله باشه یا 5 ساله یا 10 ساله، و اینکه در یک زمان مشخص مثلا در یک فاصله 2 ساله آیا تعداد ارجاعات اون مقاله از یک حدی در واقع بالاتر بوده یا نه، و یا اینکه آیا شیب افزایش ارجاعاتی که اون داشته یک شیب مثلا اکیدن سعودی خیلی خاصی بوده که تونسته در یک مدت کوتاه ارجاعات خیلی زیادی بگیره و مثلا تبدیل بشه به یک مقاله مثلا در واقع هات پیپر، یا مقاله مثلا کمتر بگیره مثلا هایلی سایتد پیپر. تمام اینها میتونه موثر باشه. اگر اینها رو ما بسنجیم پس همین که بله این مقاله چیز داره. بعد یه مطالعه آماری اینو به صورت به عنوان تجربه دارم میکنم. من خیلی وقت پیش دیدم که فکر میکنم در واقع خود من مؤسسه ISI انجام داده بود، که بر اساس این مطالعه آماری مقالاتی که عناوین طولانی دارند منجر به ارجاعات کمتری میشن. این حالا ربطی به این بحث نداشت ولی داخل پرانتز عرض کرده، به این جهت که بعضی از مقالات وقتی که میخونیم مثلا 3 خط تایتل دارن و خود عنوان اونها خودش یه مقاله است. بنابراین من خودم شخصا خیلی توصیه نمی کنم عناوین خیلی طولانی، بعضا میشه خیلی اونها رو مختصرتر، گویاتر و واضحتر. این مختصر کردن عنوان باعث میشه که کلماتی که توی کیبوردهای مقاله بیشتر در واقع حائز اهمیت‌تر هست بیشتر توی عنوان نمود پیدا کنه، حروف اضافه آ و نمیدونم ا و ان و نابل و نیو و از این چیزها در واقع کمتر بیاد، و اون عنوان یک عنوان خالص که دقیقا اصل آیدیا رو بیان میکنه باشه. طبیعیه که وقتی ما اون رو میخونیم بیشتر متوجه میشیم، بیشتر میفهمیمش. موتیویشن فاکتورهایی مثل اینکه توی مجله با کیفیت تر باشه، ارجاعات مثلا مناسب تری گرفته باشه و اینها هم، یا پژوهشگران معتبرتری در دانشگاه های بهتر اینو نوشته باشن، هم ما رو بیشتر تشویق و ترغیب میکنه که در واقع بیشتر بهش ارجاع بده.
این مقاله نکاتی بود از کسی که خودش تجربه بسیاری در نگارش مقالات داشته و در بخش‌های مختلف تأکید کرده که مهمترین نکته برای انتشار مقاله اینه که کاملاً با نگاه بی‌طرفانه پیش بریم. مهارت نوشتار در زبان انگلیسی برای نگارش مقاله بسیار مهمه و میتونیم با خوندن سایر مقالات تا حدی این مهارت رو در خودمون پرورش بدیم. سعی کنیم از نکات و قوانینی که مجلات برای نگارش ما توصیه میکنن استفاده لازم رو برای بهبود مقاله ببریم و از نکاتی که ویراستاران یا داوران ژورنال ها بیان میکنن به عنوان چراغ راه بهره ببریم. امیدواریم این 10 قانون ساده بتونه به شما کمک کنه چیزی رو پشت سر بگذارین که نسل های آینده دانشمندان تحسین میکنن.
ممنون از همه دوستانی که همراه ما بودن و تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.